با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام، من به حول قوه الهی یه مقداری تتمه باقی مونده که ما این بحث مبانی اجمالی تربیت رو تمام بکنیم. مبانی اجمالی که تموم شد، من آخر جلسه‌ام یه کار عملی خودسازی پیشنهاد میدم که انشاءالله دوستان این رو در طول هفته یا هفته های دیگه انجام بدن که ما باید وارد زندگی مهدوی بشیم. پس باید این زندگی رو ما تدریجاً در خودمون پیاده بکنیم. اگر تدریجاً پیاده بخوایم بکنیم، باید تمرین بکنیم. لذا که تمرینی رو من آخر جلسه مطرح میکنم که این بره. فقط خواهشی که از یکی از عزیزان دارم، چون خودم ساعت ندارم، نیم ساعت به پایان وقت مانده به من بگید. الان نیم ساعت؟ الان نیم ساعت دیگه؟ ساعت چنده تموم میشه جلسه؟ الان چنده؟ شما میگید دیگه؟
ساعت سه مونده.
خیلی خوب، پنج باید بره تموم بشه؟ خیلی خوب، باشه باشه. این تمومه؟
بله.
خب ما در رابطه با بحث‌های تربیتی خودمون به جایی رسیدیم که یکی از عناصر مهم در این تعریف رو که رضایت حجت خدا بود بیان کردیم و گفتیم که ما اگر بخوایم ولایت داشته باشیم، باید امام محبوب اصلی ما باشه، یعنی محبوب درجه یک ما باشه. اگه درجه دو هم باشه، این میگیم تو بعضی از حرفا قبولت داریم، تو بعضی از حرفا عمل نمی کنیم. مثل همونا که اومده بودن چیز میزدن، چیه؟ چیز قمه میزدن، اومده بودن تو قم پیش آقای بروجردی که آره ما اینطوری هستیم، قمه میزنیم. آقای بروجردی گفت شما از من تقلید میکنی؟ گفتن آره. گفت من به شما حکم میکنم که اینو نزنید. درست؟ سردستشون اومد جلو، گفت ما از کل سال که 365 روزه، 364 روزش مقلد شماییم، اما امروز مقلد شما. این یعنی چی؟ یعنی انتخاب سلیقه‌ای، دین گزینه شده، دین سر. اکثر ماها دینمون سلیقه تعارف نداریم، ها تعارف دیگه نداریم. از من گرفته اینجا وایسادم تا دوستان، انشالله که بعضی هم هستن که قلیل و من عبادیه شکر. خب ما اینو فهمیدیم، ولایت یعنی این. در کسی که ولایت ائمه رو پذیرفته، یک دو تا ویژگی داره. یک، محبت اهل بیت تو سینش هست. دوم، این محبت، محبت برتره. این دو تا ویژگی هست. ببینید این دو تا ویژگی رو من می نویسم. دارای که کسی ولایت دارد که دو نقطه، ببینید، حب ائمه را داشته باشد، دو، حب برتر داشته باشد نسبت به اونها. اگه حبش یه سانتیمتر از برتر بودن کمتر باشه، اون به همون میزان یه سانتیمتر دیگه عمل نمیکنه. خب حالا امروز میخوایم یه خود اصول بگیم، اصول حاکم بر تربیت. این اصول رو بگیم و انشالله دیگه بعدا سر تمرین داریم. ما مبانیمون خیلی زیاده، تو این یک روز هم نمیتونیم تمومش بکنیم، ولی اینو بهتون بگم اگر شما مبانی رو ندانید، اصلا ورود به روش ها معنا نداره. ورود به روش ها یعنی بدون توجه به زیر ساخت ما اومدیم برخورد میکنیم. غلطه. جایی که باید تنبیه بکنیم تنبیه نمی کنیم، جایی که باید تشویق بکنیم تشویق نمی کنیم، تنبیه میکنیم. اینها خود به خود نشون میده که ما مبانی رو در حوزه انسان شناسی و در حوزه امام شناسی و هستی شناسی نداریم. اینجا ما همش اجمالی حرف زدیم. خب اصول حاکم بر تربیت، اینو هر مادری باید بداند، هر پدری باید بداند، هر معلمی و مربی باید بداند. این اصول هست که تکلیف ما رو روشن میکنه.
اصول اساسی در تربیت مهدوی. این اصول رو ما باید جدی بگیریم. اصل اول، همه انسان ها قابلیت رشد دارند، حتی فرزندان نامشروع. حتی فرزندان نامشروع هم قابلیت چی رو دارن؟ رشد رو دارن. این حرفایی که ما صبح چیه؟ مفصل بحث کردیم. این اصله. اصل یعنی چی؟ اصل یعنی بایدها و نبایدهایی که در فرایند انجام وظایف تربیتی من باید بهش ملتزم باشم. اگر کسی التزام عملی نداشته باشه غلطه. من باید اینو باور بکنم که همه ی انسان ها قابلیت رشد دارن. مثل اون معلمی نباشه که میگه بچه فلان رعیت چون باباش رعیته قابلیت چیه؟ تربیت نداره. ولی بچه فرماندار، بچه بخشدار، اونا قابلیت تربیت داره. یا مثل اون کسی باشه که فقط و فقط مثل یهودی ها. یهودی ها میگن نژاد برتر کی هست؟ ما هستیم. هر کسی غیر از نژاد ما باشه او اصلا قابلیت انسان بودن رو نداره. اونا حیواناتی هستن در خدمت ما. الان صهیونیست ها این حرف رو میزنن. دو، این برای تربیت حتما باید هدف قائی، کلی و رفتاری تعریف شود. هدف قائی یعنی چی؟ من میخوام بچه‌م عبد خدا بشه. کسی با هدف قائی نمیتونه تربیت کنه. اینو بهتون بگم. من میخوام بچه‌م ایثارگر بشه. خب این کلیه. هدف کلیه بعد از هدف قائی. کسی نمیتونه تربیتش کنه. چرا؟ چون وقتی میگم بچه‌م میخوام ایثارگر باشه، ایثار رو اول تعریف میکنم. ایثار یعنی جریان سازمان یافته ای در وجود ما که فرد را وامی دارد به نفع دیگران از جان و مالش بگذرد. به این میگن ایثار. خب بچه من الان چند سالشه؟ 4 سالشه. من میخوام او ایثارگر شود. اگه میخوام او ایثارگر شود، خب این به 9 سالگی برسه، یه کارایی میکنه متناسب با سنش، میگم هنوز به اون نقطه نرسیده. لذا هی میگم تو نرسیدی، من انتظاری داشتم تو نرسیدی. درست شد؟ اینجا هم من خسته میشم، هم او زده میشه. اما اگه ما بیایم هدفها رو رفتاری کنیم، هدف رفتاری یعنی چی؟ هدف رفتاری رو ما اینجا بهش میگیم لیست انتظار. هدف رفتاری، یه لیست انتظار درست میکنیم. اینجا میگیم چیه؟ سن. اینجا سن رو مینویسیم، بعد انتظارات رو مینویسیم. میگم سن 4 سالگی بچه‌م اگه بخواد ایثارگر بشه یعنی چیکار بکنه؟ یعنی مینویسم اگر پسر خالش به منزل آمد، خودش با اراده خودش و انتخاب خودش، ببینی همش خودش، اسباب بازی خودش را در اختیار پسرخاله قرار دهد. همین کافیه. اونم چی؟ همشو نه، بخشیشو. در سن 4 سالگی میگم بخشی از اسباب بازیشو در اختیار او قرار بده، همشو نه. لذا برای اینکه بچه‌م به این موقعیت برسه، من از 2 سالگی روش سرمایه گذاری میکنم. اما هدفم چیه؟ فقط به این نقطه برسه. وقتی به این نقطه رسید، هدف رفتاری دوم رو تعریف میکنم. هدف رفتاری دوم چیه؟ اینه که بچه‌م وقتی سر سفره نشسته، دید خواهرش تو بشقابش گوش نیست، خودش بخشی از گوشت بشقابشو اختیاراً داوطلبانه جدا کنه بذاره رو بشقابو. اما خودش، نه من هولش ندم، نه میگم ببین خواهرت مثلا نداره، تو رو به خدا جون مادره، اینا بده. جبسازی که نباید کرد، التماس هم نباید کرد. چی؟ باشه، فعلا ما داریم میگیم حتی برای اون خوردنش هم ما باید اهداف رفتاری تعریف کنیم. بچه من نسبت به پروتئین حساسه، من چه کنم که او به سمت پروتئین بیاید؟ اینجا اهداف رفتاری می‌نویسه. اهداف چرا بهش میگن رفتاری؟ برای که رفتار فرد رو انتظام بخشی میکنه. پس هر برای تربیت حتما باید اهداف رفتاری رو چیکار بکنی؟ در قالب یه لیستی به نام لیست انتظارات بنویسی. خب، یعنی نشون بدیم این بچه در چه سنی و در چه موقعیتی چه عملی ازش صادر بشود، یعنی من توی فرایند تربیتی موفق شدم. خب، سه، تربیت اسلامی با انتخاب انسان هویت می‌یابد. اگر شما انتخاب رو در زندگی انسان منها بکنید، او اصلا تربیتش تربیت دیگه انسان نیست، تربیت یه ماشین. حالا ماشین من خراب شد، میبریم به مکانیک میدیم، مکانیک هم دستکاریش میکنه، استارت که بذاریم دیگه حتما باید روشن بشه. راستم میگه، چون چه اختیار که نداره ماشین که، ها؟ ولی یه پس رو انسان کار میکنی، یه دانشجو میپذیری توی دانشگاه، بعد میگه ببین بعد از فارغ التحصیلی باید 2 سال توی این دانشگاه تدریس بکنی. میگه چشم، من این کار رو میکنم. به این ما داریم تو رو بوستیه میکنیم، تو نباید زیرش بزنی. میگه نمیزنم. قول میده همه کار میکنه، وقتی فارغ التحصیل شد میگه نمیکنم تا چشمتونم در آن. برای همین ازش سفته میگیرن، چک میگیرن، التزام میگیرن، تعهد میگیرن. چرا؟ چون میدونن این انسانه، حیوان نیست، ماشین نیست. حیوانو شرطیش میکنن، به یه سگی از زاهدان طوری تربیتش میکنن، مواد مخدر رو میدن، میبره خود ساری تحویل میده، برمیگرده رسیدم میگیره. اما اگه ما بخوایم از فردا صبح این سگ این کارو نکنه، نمیتونیم ازش بخوایم. چرا؟ چون باید همچنان که به تدریج او رو چی؟ او رو شرطی کردیم، به تدریج هم اون شرط رو کمرنگ کنیم تا به نقطه صفر برسه، دیگه انجام نده. ولی انسانی توی نیست. انسان رو 20 سال روش سرمایه گذاری میکنیم تا بتونه برای ما کار بکنه. فردای روزی که فارغ التحصیل شد میگه نمیکنم. تعهدم دادم نمیکنم. این انسانه. 4، تربیت امری است تدریجی. یعنی ما به تدریج باید روش کنیم. لذا برنامه عملی که داریم اینجا، اینو این دوتا اصل رو برای برنامه عملیمون میکشیم بیرون. این دوتا اصل چیه؟ اصل شماره 1 و اصل شماره 4. شماره 1 چی بود؟ اصلش همه انسان ها قابلیت تحول رو دارن یا ندارن؟ ها؟ دومی که این تحول باید تدریجی باشه، دفعتن واحده امکان نداره. آقا یه دفعه بپریم رو پشتمون امکان نداره. ما باید برای رفتن به پشتمون پله پله بریم. پنجمین مسئله این است. یه بار دیگه بگین. خب جوابشو صبح دادیم دیگه. نه اصلا نهادینم بشه، ببینید کافر کیه؟ کافر کیه؟ چی؟ کافر کسیست که همه حقیقت حق را میداند ولی کتمان میکنه. ما به این میگن کافر، به باغبانم میگن کافر. چرا؟ برای اینکه دانه را پنهان زیر خاک میکنند. درست شد؟ کافر کیه؟ میداند اسلام حق است ولی تکذیب میکنه. پس زحمت پیغمبر به هدر رفته؟ نه، پیغمبر مزدش رو میگیره. ما 4 پدر داریم، اینا رو بگم بهتون بدونید. 4 پدر داریم. یه پدر خوبه، یه پدر بد. هر کدومشون 2 حالت داره. یه پدر خوبه، یه بچه خوبی هم تربیت کرده، هر عمل نیکی که این بچه خوب انجام بده به صورت اتوماتیک 1 امتیاز هم به کی میدن؟ به باباش میدن. یه پدری خوبه ولی بچهش بد روش کرد، یعنی حق تربیت رو ادا کرد بینی و بین الله، ولی بچه راه کجی رو انتخاب کرد. هر صفت بدی رو این بچه پیدا کنه، بری پدر چی از این مسئله مبراست. اینم ماری. اما پدر بد چی؟ اونم 2 حالت داره. پدر بدی داره که خودش بده، بچهش هم بد تربیت کرده، هر عمل بدی هم که بچهش انجام بده یه اتوماتیک چیه؟ یه پوان منفی برای این پدرم میاد. درسته؟ اما پدر دوم بده ولی بچهش انتخاب احسن میکنه، یعنی بر علیه گذشته خودش عصیانگری میکنه و راه صلاح رو طی میکنه. این چنین بچه‌ای اگر کار ثواب بکنه، در صورتی که خودش بخواد میتونه به پدرش هدیه بده، اما اگر نخواد نمیده. لذا محمد ابن ابی بکر کیه؟ از صحابی ناز علی ابن ابی طالبه، ولی پدرش کیه؟ فلانیه. اگه خودش بخواد میتونه پدرش رو مستفیض کنه، نخواد اونم هیچ وقت نمیخواد، چون باید دشمن باشه با دشمن علی و آل علی. نه، شما وظیفتون اینا رو نهادینه بکنید، ولی او وظیفش نیست که کلمه وظیفه رو میگم از باب چیز دارم میگم، او مجبور نیست. ببینید اون مجبور نیست، ببینید اون مجبور نیست که حتما بگه چشم، میتونه بگه نه. حتی اگه رایج هم صلاح هست عصیان میکنه، میگه نمیخوام. اما این به این معنا نیست که نمیداند حق چیست. مادرش نهادینم کرده ولی در درونش میدونه حق این است، ولی کتمان میکنه، چون میگه این با لذت ظاهری من چیه نمیسازه. خب پس تربیت امریز تدریج. خب اصل توجه به تفاوت‌های فردی و جنسیتی مخاطب، جنسیتی متربی، اینا رو با ادبیات اصلی بنویسین. اصل بنویسید، اصل قابلیت رشد، اصل قابلیت رشد در انسان ها حتی فرزندان نامشهور، اصل ترسیم هدف غایی با ادبیات اصل بنویسید. من دیگه با ادبیات اصل ننویسم از اینجا به بعد، من با ادبیات اصل ننویسم. چی؟ قابلیت بالاتر از آموزش، تربیت هم دارد، تغییر هم دارد. من اینا رو می نویسم. ببینید همه آدم ها کجا بود؟ اولی. همه قابلیت تغییر، تحول، رشد و چی؟ و بالندگی و هر چی که شما اسمشو میگید داره. بله، برای اینکه اونا این تغییر درشون پدید بیاد باید آموزش ببینن، باید فرایند تزکیه روشون پیاده بشه. اونا یه بحث دیگه است. خب آخری رو من نوشتم، یه دقیقه حواستون من باشه. چیه؟ چیه؟ هفته بعد؟ ببینید یه دقیقه حواستون من باشه. ما میگیم قابل باید مربی به تفاوت‌های فردی و تفاوت‌های جنسیتی توجه داشته باشه. تفاوت فردی چیه؟ این خانم اهل کرمانشاهه، این خانم اهل خراسانه، این آقا اهل چیه؟ اهل آذربایجانه، این خانم هم اهل چیه؟ زاهدانه. اینا میخوان با هم ازدواج کنن، ما تفاوت‌های فرهنگیشون رو باید ببینیم، تفاوت‌های سنیشون رو باید ببینیم، تفاوت‌های خلقیشون رو باید ببینیم. ضریب هوش این، ضریب هوش اون. دو تا دانش آموزن فردی دارن. تفاوت فردی چیه؟ اینه که این ضریب هوشیش بالاتر از اینه، این توانمندیش بیشتر از اینه، درست شد؟ با اینکه دو قلو هستن ولی تفاوت‌های فردی دارن. مربی باید به تفاوت‌های فردی در امر تربیت دقت بکنه. خب اما دومیش چیه؟ تفاوت جنسیتی. نمیگم تفاوت جنسی ها، تفاوت چی؟ جنسیتی. تفاوت جنسیتی یعنی این مرد اون زنه. پس چون ایشون مرده یه ویژگی‌های خلقتی داره که این ویژگی‌های خلقتی رو خانم این آقا نداره، چه بسا ضدشو داره. مربی باید توجه کنه به متربیان خودش که این متربی که من دارم باش کار میکنم خانومه، این متربی که من دارم باش کار میکنم آقاست. آقا چه ویژگی‌هایی داره؟ در اسلام به تفاوت‌های جنسیتی به صورت ویژه توجه شده. اخیراً در غرب اومدن باور کردن که حتی فمینیستا هم به این نتیجه رسیدن که تفاوت‌های جنسیتی وجود داره. ولی فمینیستا میگن این تفاوت‌های جنسیتی به خاطر فرهنگ اجتماعیه، یعنی بچه رو توی خانواده‌ای بزرگ کردن که این تفاوت‌ها رو او القاب شده. ولی بعضی‌ها میگن چی؟ ولی اسلام میگه این تفاوت‌ها خلقتیه، اصلا ربطی به مسئله برخورد اجتماعی یا سیاسی با جامعه نداره. حالا ببینید، خب وقتی ما گفتیم تفاوت جنسیتی، این در چیه؟ در مرد و زن چیه؟ هست، هم در خلق این هم در خلق او. این تفاوت چیه؟ وجود داره. خلقشو بگم، خلقتیشو. همه من نگاه کنم، چشم آقایون، چشم آقایون، چشم دیگه خلقته دیگه، چشم که خلق نیست. ها ها، ببینید، چشم آقایون، چشم آقایون، چشم آقایون، اینجا این چشمه، وقتی داره نگاه میکنه به یه پدیده، نگاهش تونلیه. تونلی یعنی چی؟ یعنی فقط ببینید این نقطه رو میبینه، دیگه نمیتونه نقطه های دیگر ببینه. اما خانوم ها چی؟ خانوم ها نگاهشون، این چشم یه خانومه، این آغاز، این خانومه، این خانوم نگاهش چیه؟ پهناوره. لذا جسم اینجاست ولی این دایره رو این میبینه. الان من به این وامیستم اینجا، خانوما وقتی منو دارن تماشا میکنن، منو میبینن این ور تخته و اون ور تختی رو هم در آن واحد میبینن. ولی شما وقتی میخواین منو ببینی فقط منو میبینید، تا اگه زیاد هم رو من زوم بکنی صورتمو میبینید، دیگه بدنمو نمیبینید. یعنی شبهی از بدن منو میبینید، ولی چیه؟ ولی ایشون چیه؟ همه جانبه نگاه میکنه. لذا اگر یه آقایی توی گنجه لباس خونه یه حلقه یا یه انگشتری رو گم بکنه، هرچی میگرده پیدا نمیکنه. ولی خانم چیه؟ با سه سود پیدا میکنه. بعد نگاه میکنه به آقای، فکر میکنه آقا هم همین جوری که من نگاه میکنم داره میبینه دیگه. میگه کوری؟ نمیفهمی؟ تو چته؟ یه جوری هستی امروز؟ این که اینجا افتاده بود. راستم میگه، چون چشمش پهناوره همه جا. اینم شاید خداوند ایجاد کرده برای زن تا امنیتی برای زن باشه که وقتی تو خیابون داره میره همه جانبه نگاه بکنه تا امنیتش حفظ بشه. بله؟ دقتشون. بذارم یار خانما ریزبینه. مثلا یه آقایی میره جلو آینه، خیلی هم به خودش ور میره ها، دقت میکنه. ولی وقتی داره میره از راه دور، خانم میگه اون نخ سیاهی که روی کتته چیکار کن؟ بردار. کدوم نخ خانم؟ اینجاست. خودش رفته جلو آینه، ولی چون نگاهش تونلیه فقط یه نقطه رو میبینه تو تصویر. ولی اون همه جانبه نگاه میکنه. بله؟ چیه؟ مرد نده، اصلا خلقتش اینه. یعنی خلقت مرد اینه، خلقت زن هم اینه، دست خودشون هم نیست. چی؟ یه خود اجازه بدیم؟ بلند بگید؟ بلند بگید شما؟ نه، دقت مال ضریب هوشیه، اون یه بحث دیگه است. ما نگاه رو داریم. خب دیگه چه تفاوتی تو خلقتشون هست؟ توی خلقتشون مثلا ببینید، یه آقایی من الان مثلا الان دیدید دیگه، از صبح تا حالا دیدید وقتی دو نفر دارن حرف میزن من نمیفهمم، اصلا نمیفهمم چی میگن. میگن یه دقیقه وایسید من ایشون حرفش تموم بشه بعد حرف شما رو گوش میکنم. ولی خانم اینطوری نیست، در آن واحد چیه؟ ده نفرم حرف بزنن، ده نفر حرفاشون رو میفهمه، به ده نفرم جواب میده. الان یا کنی این یکی، دومی که من با یه آقای یا یه خانمی دارم حرف میزنم، وقتی دارم سخن میگم یه دفعه وسط صحبت من میپره، من تعادل حرفم به هم میریزه، میگم خانم بذاری من حرفم تموم بشه بعدان شما حرف بزنید من گوش کنم. اما آقا من آقا هستم، خانم چی؟ خانم وقتی داره حرف میزنه یه نفر وسط حرفش بپره، به هیچ عنوان تعادل حرفش از بین نمیره، حرفای او رو هم گوش میکنه، بعدن به حرفای اونم جواب میده، حرف خودش هم ادامه میده. یعنی اینقدر مسئله اینطوریه. یا مثلا ببینید خانم ها تا دنبال فرایندن تو صحبت کردن، ولی آقایون دنبال فراورده هستن. فراورده یعنی چی؟ آقا حرف آخر رو بگو، حرف آخر رو بگو. میگه نه ما رفتیم تو کوچه، وقتی اومدیم تو کوچه اون خانمه رو دیدم، به خانمه گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ یه سلام علیکی کردی رفتی، بعد به زهرا خانم رسیدم، زهرا خانم اینطوری شده. میگفت خانم آخرشو بگو، آخرشو بگو. اصلا طاقت چیه؟ نداره. ولی زن نه طاقت داره، اصلا ناراحت نمیشه. درست شد؟ بده. یعنی یه مقدار از قاعده جنسیتش خارجه. حالا پس ببینید آقایون دنبال چی هستن؟ دنبال فراوردن، یعنی زود به نتیجه برسن. ولی خانم‌ها دنبال فرایند. حالا خلقیشو بگیم. مثال خلقی، یه آقای عصبانی میاد در خونه با لگد درو باز میکنه، داد میزنه، میگم سلام، جواب سلام نمیده، تازه یه دریوری هم میگه، یه بچه‌ای هم بغل داشت یه کشیدن بهش میخوابونه. خانومی که همسرشه چون از تفاوت‌های جنسیتی با خبره هیچی نمیگه، ولی این مردشو آرام آرام هدایت میکنه به یه اتاق خلوت، براش جا میندازه، یه شربت بهلیموی خنکم بهش میده، بعد او رو چیه میگه شما استراحت کن، میاد از اتاق بیرون، درم میبنده، به بچه ها میگه ساکت بچه ها، بابا داره استراحت میکنه. توی فضای آرام بابا دو ساعت دیگه سر و مرگنده از جا بلند میشه، با نشاط میاد تو جمع خانواده، اونم با چه حالتی؟ شرمنده است دیگه، میگه من بد کردم دیگه. این آقا میگه من باید جبران کنم، این خانم این زحمت رو بر من کشیده، من باید جبران کنم. اتفاقا هفته آینده خانم عصبانی میاد داخل خونه، چشا پر از گریه، باد کرده، سیاه شده، پریشان، مضطرب، رنگ پریده، جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه. آقا میگه الان باشه، دوباره خانم رو هدایت میکنیم به اتاق خلوت، یه شربت بهلیمو بهش میده، بعد میگه چیه شما اینجا استراحت بکنی، میره اونجا میگه بچه ها ساکت، مامان میخواد استراحت کنه. 10 دقیقه دیگه زنه جیغ میزنه که چرا من اینجا حبس کردی؟ میگه خانم حبس چیه؟ تو همون کاری که تو با من کردی منم کردم. میگه احمق، بلا نسبت شما احمق، من زنم تو چیه؟ مردی. مرد برای آرام کردنش به فضای آرام نیاز دارد. لذا باهاش نباید حرف زد. ولی زن برای آرامشش دنبال کسی میگره هی حرف بزنه. لذا مردی که از جنسیت از تفاوت‌های جنسیتی با خبره میاد او رو به حرف وامی داره. چی شده؟ میگه آره. کجا رفتی اینطوری؟ اون چی گفت؟ اینطوری گفت. تو چی گفتی؟ هی تشریح میکنه. هی حرف میزنه. آخر سر تخلیه میشه. میگه برم تو آشپزخونه کارم بکنم. تموم شد.
استاد یکی روانشناسا نوشته بود که این برمیگرده به انسان‌های زمان اولیه.
چی؟ این قضیه. خب اینا بافتنیه دیگه. اینا همون جریانیه که فمینیستان میگن. فمینیستان میگن موقعیت‌های اجتماعی بوده که این تفاوت‌های جنسیتی رو دامن زده. یعنی مرد تو موقعیتی بوده، اون موقعیت او رو شرطی کرده. ما میگیم حرف شما درسته، اما شرطی با مرگ او به پایان میرسه. دیگه منتقل که نمیشه که. بالاخره که بگن. بالاخره خیلی چیزا میگن. خب توی زن و شوهری دقت کنید، یه ویژگی مرد داره که اگه زن داشته باشه مرد به شدت اذیت میشه و زن هم به شدت اذیت میشه. یه ویژگی هم زن داره که اگر همون ویژگی رو مرد داشته باشه جفتشون به شدت اذیت میشه. اون چیه؟ مرد دوست دارد، اصلا تکوینن ها دست خودش نیست، میخواد تکیه‌گاه زن و زن میخواهد تکیه کننده خوبی پیدا کند. لذا هویت جنسیتی زن تکیه کنندگی است، هویت جنسیتی مرد چیه؟ تکیه گاه بودنه. حالا اگر اینا جاشون عوض شد، یعنی زنه شد چی؟ تکیه گاه، مرده شد تکیه کننده، هم مرده رنج میبره هم زنه. لذا شما اگه خصوصی تو فامیلتون اگه یه زنی دارین که زن مرد سالاره، زن سالاره، برید بهش بگید خصوصی از این موقعیتی که تو خونه داری راضی هستی؟ میگه نه، اصلا راضی نیست. ها؟ نه، اگه بگه راضیم داره تاکتیک ویژه اجتماعی برای خودش میزن. نه اینطوری نیست. اونا لذا اکثر خانوم های زن سالار به شوهرشون مخصوصا تو جمع توهین میکنن یا متلک میگن. اکثرا هم دوچار چیه؟ غمن، چون ارضا نشدن. امر و نهی میکنن چون چیزه زنا. به میکنه چرا؟ میخواد انتقام بگیره ازش. بلند بگید نه. ببینید مسئولیت پذیری هم در مرد هم در زن، ولی متناسب با ویژگیشون. چی؟ نه کوتاهی نیست. نه این کلمه رو من نمیپذیرم. ببینید کوتاهی در بچه داری به وسیله مردها نیست، ناتوانی هست. ببینیم من الان 40 ساله، 40 سالم بیشتره، من تو کار فرهنگ و تربیتم، ولی خدا رو شاهد میگیرم اگر یه بچه شیرخواره داشته باشین من و حاج خانم، من طاقت حاج خانم رو اصلا ندارم. در صورتی که من معتقدم که بچه باید در آرامش باشه، ما باید به همسر کمک بکنیم فلان. اما اگه خودم مباشر امر تربیت جسمی این بچه باشم، دو بار سه بار توی شب از جا بلند شم دیگه تعادلم به هم میریزه. تربیتش نه، مدیریت. ببینی یه دفعه هست یه مردی تنپر گوش کنی، یه دفعه هست یه مردی تنپروره، اینجا زن چیکار میکنه؟ مسئولیت او رو میپذیره. چرا؟ چون میگه قوام خانواده به هم میریزه. تو تربیت هم ما میگیم اگه یه پدری ناخلفه، مادر باید جور او رو در ارتباط با بچه ها بکشه. ولی این به این معنا نیست که اسب بر این است که بکشد. اون داره کار اضافی میکنه. لذا فرسودن میشه این زن. کاهندگی درش ایجاد میشه. اسب بر اینه که مرد کارشو بکنه، زن هم کارشو بکنه. مرد رئیس زندگیه، زن رئیس خانه است. چی گفتم؟ یعنی مرد رئیس زندگیه، کلی تره که قلمروش گسترده است. ولی اگه مردی اومد تو خونه دید ای چی شده؟ دکور خونه عوض شده، تلویزیون اینجا بود، ما راحت میشستیم میدیدیم و لم میدادیم، رفته اونور. هاچ خانم چرا اینطوری کردی؟ جاشو عوض کن. میگه آقا جان من رئیس خونم. بهش سجده تموم شده. حق دخالت تو چیدمان نداره، چون زنه که اینجا میخواد زندگی کنه و تعاملاتش گسترده است تو این زمینه. استاد
پس با این بحث شما، این بحث وظیفه و عذرت و مسئولیت خودن کسان محو میشه، بخواد میشه میفرمایید که دوام زندگی بین چند زن کلا کار انجام بده مثلا زندگی چه بکنه نگه داره. وقتی تو بحث عذرت و مسئولیت هستی وظیفه که میگن که حالا مثلا آقا من این کار چون کار انجام دادم پول میگیرم، پس چی میشه؟
نه ببینید، یه دفعه هست که زن دقت بکنید توی زندگی مستحبات زندگیه که زیر زندگی رو شیرین میکنه. مثلا یه آقایی میاد تو خونه میبینه چی؟ گوشکاری داده. یه آقایی میاد تو خونه میگه زندگی چقدر تمیزه. یواشکی به خودش میگه خانمم وظیفه نداشت این کارو بکنه، میتونست از من خادمه بگیره، میتونست دیگه، ولی این کارو کرد. بلند میگه هاچ خانم دستت در نکنه. تا این جمله رو گفت، قدردانی این مرد تبدیل میشه در دل این زن به محبت. این پایه زندگی رو قوی میکنه. یا مردی اومده تو خونه میبینه خانمش داره ظرفا رو میشوره، میگه بده منم خوش کنم، رختا رو پهن میکنه، بده منم پهن کنم، قدردانی میکنه. این خوبه. اما یه دفعه است که وظیفه اصلی زن تربیت بچه است. آشپزی که نیست، ولی همین زن که وظیفهش آشپزی نیست میاد با عشق آشپزی میکنه. مرد نباید بگه دندت نرم، تو وظیفت بود که بکنی چشمدم درات. این نیست. بگه خانم دستت درد نکنه، خدا پدر مادر تو بیامرزه. از اون ورم اگه ما به زن بگیم که زنه بگه من کار نمی کنم ها، بعد برای من کلفت بگیری فلان بگیری بهمان، مردم میگه آقا جان از امروز به بعد من اجازه نمیدم از در خونه بری بیرون، اینم حق مرده دیگه. میگه میخوام برم خونه بابام، حق نداری بری، اینم حق من. ولی با این حقوق که مشکل حل نمیشه که. ما باید مستحبات زندگی رو ببینیم. مستحبات زندگی است که زندگی رو شیرین میکنه. فرزند چی باشه؟ وظیفه پدر مادر. شما بحث صبح یا نبودید یا براتون جا نیفتادید. ببینید من اینو جدی میگم، گوش کنید. ببینید وظیفه پدر و مادر اتمام حجت. اتمام حجت یعنی متناسب با ظرفیت تربیتیشون کم بچه نذارن، کارشون رو بکنن. خب بله، ولی مادر بیشتر، برای همینه که بهش زیر پای مادره، زیر پای پدر که نیست. ببینید رسالت، گوش کنید، ببینید رسالت تربیتی در جزئیات بیشتر از کلیاته. در جزئیات رسالت در اختیار مادره. لذا گفته الجنتو تحت اقدام امهاتکم، در مورد پدر نگفته، آبای کن. لذا این مسئله مهمه. اما در کل چی؟ کلان نگری تربیتی چی با پدر؟ ولی مادر خودش تأثیر داره، زمینه ساز شخصیت اجتماعیش. ممکنه بشه؟ چون با توجه به حرفای صبح ممکنه بشه؟ اکثریت چیه؟ ما به اکثریت کار نداریم، ما به انتخاب انسان کار داریم. اصلا اکثریت بگن خدا نیست، بگن نیست، یه نفر بگه خدا هست. خب اصل ششم، اصلاح و ارتقاء انسان از اصل استمرار ارتقاء حواسم دیگه داره قاطی میشه. اصلاح و ارتقاء انسان امریست حتمی. ما یه اصلاح داریم یه ارتقا. اصلاح چیه؟ اصلاح یعنی میکروب زدائی. ارتقا یعنی چی؟ یعنی ویتامین در بدن او بیاریم تا او قدرت مقاومتش در مقابل ویروس ها بره بالا. یعنی اصلاح میکروب زدائی، چرک زداییه، ولی ارتقا چیه؟ مقاومت فرد در مقابل میکروب ها بالا بردن است. خب بچه من مریض، میریم دکتر. دکتر میگه آقای صدوقی این بچه باید بستری بشه. میگم چرا آقای دکتر؟ میگه تمام بدن این بچه چرک. میگم چرا حالا بستری بشه؟ ما باید اینو میکروب زدایی بکنیم. باش، میبرنش بستریش میکنن. دکتری که داره او رو چرک زدایی میکنه نمیاد بهش ویتامین بده، بهش آنتیبیوتیک میده تا این چرکا کاملا چی بشه؟ تخلیه بشه و خشک بشه. وقتی خشک شد رو پاش میشینه، یعنی بلند میشه از تخت میشینه. ما میریم دیدنش، میگیم اه سر مرو گنده است، میایم به آقای دکتر میگیم ببریمش. میگه نه. میگه آه خوبه الان دیگه، نه تب داره نه مشکلی داره. گو بله چرکا دفع شده، اما ما باید مقاومتش رو ببریم بالا،
دوباره بر
نگره. ما به این میگیم ارتقا. لذا انسان مؤمن شخصیتی است که در هر موقعیتی که باشد به صورت مستمر دنبال دو چیزه: اصلاح خودش و ارتقاء خودش، دو اصلاح دیگران و ارتقاء دیگران. لذا به خودسازی و دیگرسازی میپردازد به صورت دائم. خب از اونجا صبح گفتم که این شدن دائمیه دیگه. ببینید من الان از این نقطه حرکت میکنم میام به این نقطه، اینجا فاسد بودم، اینجا چیه؟ صالح میشم، اینجا ارتقا پیدا میکنم میشم مصلح، دوباره از اینجا درجات دیگه ای رو طی میکنم به درجه اینجا الفه، اینجا ب، اینجا جیم، میرسم به چی؟ دال، میرسم به ه، میرسم به با. این جریان استمرار اصلاح و ارتقا دائمی است. لذا اگه بچه تو رو دیگه نقطه ای از ارزش رسوندید نگید دیگه تموم شد، ما رسالت تربیتیمون انجام دادیم الحمدلله. نه، چون هر لحظه ممکن این بچه فاسد بشه، پس عملیات اصلاحی دوباره باید شروع بشه.
بچه ها رو وقتی راهنمایی میکنیم میگید شما خیلی مثلا دارید ما رو راهنمایی میکنه، مگه مشکلی در من دیدید؟ ما هم بهش میگیم که حضرت علی علیه السلام فرزندش راهنمایی میکرد، مگه فرزندش مشکلی نداشت که راهنمایی میکرد؟
حرفتون درسته. یعنی باید بهش بگین که من دنبال اینم تو به پشت بوم رشد برسی، تو فعلا تو پلکان دوم نردبان هستی، کمکت میکنم بری بالاتر. نگه من بدم که اینا به من رسیدگی میکنم. خب هفتمین مسئله‌ای که باید دنبالش باشیم این است که اصل استمرار آزمایش الهی. از دل این اصل تو پرانتز میگیم مشکلات جزء لاینفک زندگی است. این از اون اصلای 100% اسلامی است. ببینیم به یه عروس خانم میخواد بره خونه شوهر، میگیم دخترم بیا بشین اینجا، میشینه. میگیم مشکلات جزء لاینفک زندگی است. میگه یعنی چی بابا؟ یعنی تو الان مجرد بودی، از امروز چی شدی؟ عروس خانم شدی. مشکلات جدیدتری سراغ تو میاد که قبلا چیه؟ نداشت. دختری که با این بینش زندگیشو شروع کنه که منتظر مشکلات جدید باشه، همیشه گاردشو بسته برای مبارزه. اما دختری که اصلا گفته نباید مشکلات به وجود بیاد، اصلا منشأ مشکلات خود ما انسان ها هستیم، اگه این حرفو بزنه تا یه مشکل پیش اومده دنبال مقصر میگرده. راستی تو شوهر من دیروز کجا رفتی؟ چرا این کاری کردی؟ این همین بوده دیگه، این مشکلات به خاطر اینه دیگه. بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر تقصیر من نیست. اصلا ما اگر هیچ کاری هم نباشیم، خود خدا عمدن، ببینید کار خدا اینه، عمدن یه مشکل میندازه توی جون ما. چرا میندازه؟ تا به وسیله اون مشکل به من حالی بکنه که تو ضعفات چی هست، ضعفاتو از بین ببر، من تو رو برای پرواز آفریدم، تو این سنگی که بستی به خودت جلوی پروازتو میگیره، سنگو رها کن. لذا میبینه من رها نمی کنم، لذا زیر پای منو داغ میکنه، اینقدر داغ میکنه تا من بگم آقا نخواستم این سنگو، پرواز نمی کنی. به یه شرط سقوط می کنی که منشأ مشکل رو ندونیم که. اما اگه بدونیم خدا که ناظره، خدا که می دونه قضیه رو، پس این آزمایشه. میگم حالا که فهمیدم آزمایشه، کاری می کنم که برنده بشه. هر آزمایشی و هر بلایی مثل عوارض اتوبان می مونه. عوارض اتوبان رو دیدین؟ یه ورودی داره یه خروجی. هر بلایی که وارد شد تو زندگی ما، اینو یقین بدونید اصلا ردخور نداره، خروج میشه، خارج میشه. اما از بدو ورود تا هنگام خروج، این تعاملی که من باهاش دارم، هویت و شخصیت و ظرفیت منو برای خودم آشکار بکنه. خدا که میدونه که ما چه جونوری هستیم، ولی چیه؟ ولی که میخواد اینو به ما نشون بده که تو ضعفات ایناست، ضعفاتو از ببر. خب گاهی خدا بلا رو میده تا من ضعفامو شناسایی کنم و درمان کنم خودم. گاهی خدا بلا رو میده تا ما درجات جدید پیدا کنیم. مثل چی؟ مثل اون بیمار بنی اسرائیل که بلا بهش داد که انداختنش تو طویله، ولی خدا او رو چیکار کرد؟ انقدر ورزش داد، ورزش داد، ورزش داد تا پاک پاک شد. گفت حالا برو دیگه، اصلا یه ذره عذاب قیامت. یعنی چی آقا؟ یعنی ان شیطان یسنی لکم طرقه. شیطان راهاشو به سمت ما چیه؟ آسان میکنه. چرا آسان میکنه؟ برای چی؟ من از شما یه سوالی دارم. یه روانشناس وقتی با ما گفتگو میکنه ما رو زود شخصیتمون رو میشناسه یا یه فرد معمولی؟ شیطان یک روانشناس قدره. الان شما با یه آقایی ملاقات میکنید، شما با یه خانمی ملاقات میکنید، تو ملاقات اول ناشی هستید، خرابکاری میکنید، اما تو ملاقات دوم چی؟ خرابکاریتون کمتره. تو ملاقات سوم چی؟ چهارم چی؟ دهم چی؟ هر چی جلوتر میرید میزان آسیبتون چیه توی ارتباط؟ کمتر. شیطان از آدم بشر تا منی که اینجا وایستدم و تجربه کرده. بله میمیره. بله. ولی نفس که هست، نفس که سر. بله. نفس شیطان نیست. چهار تا دشمن ما داریم: نفس، شیطان، حب دنیا و حرفای مردم. گاهی ما برای حرفای مردم حقی رو جا به جا میکنیم. خب
ساعت نگذره.
خب 5 دقیقه دیگه داریم. خب رابطه شیطان با ما مستمر. خب حالا اگه یه عروس خانومی یا آقا دامادی باور بکنن که یک، مشکلات جز الهیان فک زندگیه چون آزمایش خدا قطعیه، اینا مسلح برخورد میکنن. خانم حرف من گوش کنید، آقایون حرف من گوش کنید، امروز از امروز شما شاخص بذارید، یه مشکل رو حل میکنید سریع مشکل دیگه جاش میشه، اصلا وقفه نداره. به این پشت در وایساده میگه آقا رفت بیرون، مشکل میگن آره، میگه من میام. مشکلات جز الهیان فکر زندگی. خب محل آرامش اصلی ما کجاست؟ آخرت. آخرت دیگه اون حالت رو نداریم. ولی در دنیا چیه؟ ما خدا یکی از رمزهایی که مشکلات رو میده میخواد ما رو از وابستگی به دنیا دور کنه. دنیا رو وابسته نشو، دنیا همش مشکل. درست شد؟ همون میشه. یعنی به میزانی که شما وابسته به یک شخصی میشید از همون شخص ضربه میخورید. اینو بهتون بگم، میگه اتق نفسه که من احسنت الیک، از کسی به ترس که بیشتری خوبی رو بشکنی، اون به ضربه میزن. خب حال شیطان چی؟ شیطان رابطهش با ما جدیه. ببین میگن خواب شیطانو یه طلبه ای دید، حالا راست یا دروغ بالاخره گفتن ما میگیم، ولی با حقیقت هم بی ارتباط نیست. گفت یه جوی نه، داشت میرفت توی بیابونی، گفت چی داری تو کوله پشتید؟ یا ابزار کارمه. گفت بریز بیرون بینه. ریخ، دید یه دونه زنجیر پارس، یه تنابه، یه نخ قرقره. گفت اینا چیه؟ گفت اینا ابزار کارم. گفت چرا این زنجیر پاره شده؟ گفت انداختم گردن مرجع تقلید وقت، خیلی مقاومت کرد نیامد، بالاخره زنجیر پاره شد، دارم میرم جوشش بدم، دوباره برگردم. گفت این تناب مالکیه؟ گفت مال کسی که ایمانش از اون مرجع چیه؟ پایین تره. نمیاد، میاد ولی به زحمت، ولی بالاخره میاد. گفت این قرقر مالکیه؟ گفت مال کسایی که اصلا مقاومتی ندارن، سری میندازم. کدوم یکی از یعنی چی؟ اصلا تو نیازی به اینا نداری، من یه چشمک به تو بزنم تمومه. گاهی ما با یه چشمک تمومه کارمون. مثلا الان ببین طرف معلومات دینیش رفته بالا، یه جور دیگه راه میره، نگاه کنی اصلا یه جور دیگه راه میره، اصلا احساس میکنه های بعد بیان سری دستاشو ببوسن. نه بابا جون، تو اگه معلومات دینیت رفته بالا، بارکشیت باید زیادتر بشه. بارکشی چون باید مسئولیت پذیرتر بشی. در ارتباط با شخص مؤمن، هرچی، حالا شاید غلط من نوشتم، هرچی درجه اعتباری ایمانی ما بیشتر و بیشتر شود، رابطه شیطان با ما چیه؟ غلیظ‌تر می شود. من اصل رو خط می زنم دوباره می نویسم. اصل ازدیاد حرکت شیطان یا اصل رابطه شیطان با کسانی که از درجه بالای ایمان برخوردارن. آره دیگه، ازدیاد یعنی چی؟ زیاد میکنه، بلکه مضاعف میکنه، یعنی اصل ازدیاد. شما حالا طبیعی شده بریمسی رابطه شیطان با کسانی که درجه ایمانشون بالاتره بیشتره، یعنی نسبت رابطه شیطان با انسان رابطه مستقیمه، هرچی ایمان میره بالاتر چیه؟ فریب او هم گبار. حالا بعضی ها میگن پس آقا این اعوذ بالله من شیطان رجیم چیه که میگیم؟ خب مگه نمیگن شیطان از ما دور میشه؟ شیطان از ما دور نمیشه، ولی فریب شیطان لو میره. یعنی در اون لحظه یه ترفندی به خرج داده که منو فریب بده، اون فریب از بین میره، ولی بلا فاصله سریع یک ترفند دیگه ای چیه؟ جایگزین میکنه. لذا تموم شد؟ آره. لذا این نتیجه رو بگیرم، لذا ما دو تا حدیث داریم که سنی ها یکیش رو قبول ندارن ولی یکی دیگه شو 100% قبول دارن. اونی که جفت فرق شیعه و سنی قبول داره، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، یعنی کلمه توحید یه قلعه است، هر کسی داخل این قلعه بشه چیه؟ در امن و امانه. درسته؟ اون کلمه‌ای هم که شیعه ها سنی ها قبول نداره اینه که ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. خب این ور معادله که چیه؟ قلعه است، هر کسی تو این قلعه بره در امن و امان. اولی اونورش یه جا توحیده، یه جا هم چیه؟ ولایت علیه. ما میگیم اصلا ولایت علی اگر نباشد توحید هم حاکم نمیشود، یعنی عبودیت و بندگی اگر بخوایم در یک نفری جاری بشه تا شیاطین جن و انس در او اثر نداشته باشن، باید ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داشته باشه. خب من یه حدیثی بخونم بعد وارد کار عملی بشه. کمرمون درد گرفت زیاد وایساده. خب یه حدیثی هست از پیامبر عظیم الشان اسلام که اگه من پیداش بکنم، بله، حدیثی هست از پیامبر عظیم الشان اسلام. خب یه دقیقه حواستون من بده، من عربیشو اول میخونم، این نتیجه گفتگوی امروز ماست. حدیث از پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. حضرت می فرماین که من رزقه الله حب الائمه، اگر خدا به کسی حب ائمه رو بده، اینجا حب به معنای حب چیه؟ برتره، یعنی ولایت رو بده، من اهل بیتی فقط اصحاب خیر دنیا و آخره، اگر حب ائمه رو بده به تحقیق که این آقا به یقین با خیر دنیا و آخرت روبرو شده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، اصلا دیگه نباید شک بکنه این مطلب رو که من در غیر بهشت هستم، همین الان تو بهشت. فإن حب اهل بیتی 20 خصلتا، حب ائمه اطهار
20 خصلت رو تو آدم ایجاد میکنه.
ببینی خصلت با صفت فرق داره. صفت ببینید، من الان دارم میخندم، یه دفعه بهم خبر میدن یه حادثه، شروع میکنم زازا گریه کردم. ببینید صفت خنده به گریه تبدیل شد، یا گریه به چی؟ به خنده.
اما خصلت به این زودی ها عوض نمیشه، بهش میگن ملکه شده، بهش میگن ملکه شده، خصلته. میگن هر کی سه تا خصلت داشته باشه، حتی اگه نمازم بخونه روزم بگیره، منافقه. اون سه خصلت چیه؟ وقتی مردم به او اعتماد دارن خیانت بکنه، دو وقتی حرف میزنه دروغ بگه، سه وقتی وعده میده خلافشو عمل کنه. پس نشون میده کفه 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 اخلاق اون سه تاست: امانتداری، صداقت و وفای بعد. خب ایشون میگن کسی که حب اهل بیت تو سینش بره، 20 تا خصلت خدا بهش میده، 10 تاشو فرمودن در دنیا، 10 تاش هم در کجا؟ در آخرت. فقط من 10 تای دنیاشو میگم، آخرتش هم پیشکش.
آدرس بهار، جلد 65، صفحه 78. خب اما فت دنیا، اون خصلت های دنیا چیه؟
دقت کنید ها، ببینید اگر شما از این کلاس رفتین بیرون، گفتن شما تو این کلاس تربیت مهدوی چی فهمیدید؟ میگیم ما اینو فهمیدیم که اگر حب به ائمه در سینه ما و بچه هامون بره، اتوماتیک بچه های ما فرایند تربیتی خاصی در ارتباط با این 10 تا خصلت درشون پدید میاد. یعنی این 10 تا خصلت هویت اخلاقی بچه های ما رو تضمین میکنه. حالا اون 10 تا چیه؟ 1. فزهد. یکی زهد. زهد به معنای چیه؟ زهد به معنای این نیست که بگیم دنیا اخه، بگیم دنیا خوبه ولی برا من کمه. دنیا برای من چیه؟ کمه. من خیلی بیشتر میخوام، لذا دنیا دیگه منو ارضا نمیکنه، من بیشتر از دنیا میخوام.
بل حرص و علل عمل، در به در دنبال بهانه است که عمل صالح انجام بده. دیدین بعضیا
میگن یه آقایی بود، هرچی بچه یتیم سید خوشگل بود میبوسید. بعد یه روز بهش گفتن این بچه سیدم هست، این یکیه، نگاش کردین خیلی کچل و بیریخته. گفتن آقا اینم ببوس دیگه. گفت چرا همه این خوبی ها رو من انجام بدم؟ خب یکش هم شما انجام بدید. ولی انسانی که حرص بر عمل صالح داره دیگه تبعیض قائل نیست، اصلا دنبال بهانه سبقت بگیره. دیدین بعد یه جا پیکنیک میرین تقسیم کار میکنن، طرف میگن آقا داوطلبان، هر کس کارشو میگه، یکی میگه که آقا ببخشید تمام ظرفا و نظافتا با من. اون سبقت میگیره، میخواد سختترین کارو بهترین کارو خودش انجام بده. این ارزشش. برای یه دست اصلا ساکت میشینن چون همیشه مدیرن، همیشه چیه؟ بعد آسه برن آسه بیان تا کفششون خاکی نشه. ولورع و فی دینه، اهل تقوا نیست، اهل بالاتر از تقوا. چیه ورعه؟ فرق ورع با تقوا چیه؟ تقوا نگهداری نفس از گناه. اما ورع نگهداری نفس از زمینه گناه. خیلی فرقه ها، درست شد؟ میگن آقا این خونه ای که داری میری، این صابخونه دو تا کار داره، یه کار حلال داره یه کار حرام. شبا میره دزدی، روزا میره توی کارخونه کار میکنه. حالا امشب شام میده، بیا بریم خونش. ما میگیم این مالش من نمیام، ممکنه حرام باشه. میریم مسئله شرعی میپرسیم، میگیم آقا چیکار کنیم، بریم خونش یا نه؟ فقیه میگه چیه؟ شما از کجا میدونید که این سفره ای که انداخته از پول حرامه؟ شاید پول چی باشه؟ حلال باشه. چون شک دارید حمله بر چی میشه؟ طهارت میشه. اشکال نده برو بخور. ولی آدمی که اهل ورعه میگه حرف فقیه درسته، اگرم برم گناه نمی نویسن، ولی اثر وضعی که داره. اگه شبه نات باشه چی؟ لذا انسان با ورعه از شبه پریز میکنه. میگن یه کوچه هست که این خیابون رو به خیابون بعدی وصل میکنه، اما تو این کوچه یه خانومی هست که میاد دم در میشینه رعایت حجاب رو نمی کنه. انسان با تقوا میگه رد میشم سرم میندازم پایین، اما انسان باورم میگه آقا ببخشید کوچه دیگه ای نیست که به اون خونه به اون خیابون خط بشه. میگن این بغلیش هم هست، میگه از بغلی میرم. ورع اهل احتیاطه، اهل دقته، لطیفه، ظریف برخورد میکنه. خب و رقبت و فل عباده، وقتی میخواد سر نماز وایسه با رقبته، با حال وامیسه، با کسالت وانمیسه، خیلی اشتیاق داره. یعنی هی ساعت رو نگاه میکنه، زور نشده بچه ها؟ زور نشده؟ زور نشده؟ چه خبره بابا؟ کار دارم. زور نشده؟ لحظه شماری میکنه. و توبت و قبل الموت، قبل از اینکه بمیره توبه میکنه. کسی که عجلشو بدونه که هر وقتی که توبه کنه توبهش قبول نیست. اما اگه ندونه یک ثانیه مونده به مرگش توبه کنه خدا میبخشه. چه خدایی داری با؟ واقعا دمش گرم. خداست. یکی میگفت خیلی آقایی، خیلی ها. و نشاطو فی قیام اللیل، نصف شب میخواد پاشه نماز شب بخونه با نشاطه. حالا نمیشه دراز بکشیم، حاج خانم پشو برو اون آورده بیار اینجا دم رخت خواب من یه وضو بگیرم. نشاط نداره، با نشاطه. حالا من تکمیلشم بکنم، کسی که میخواد رابطهش در روز با خلق خدا میزون باشه، باید در شب با خالق این خلق خدا خلوت کنه. ولی با نشاط ها. بعضی اصلا نماز شب میخونن ولی فوش هم میدن، برخورد بی‌ادبانه دارن. اونا نماز شب رو نخوندن، اونا اقامه نماز شب نکردن، نماز شب رو خوندن. ولی کسی که اقامه نماز شب میکنه صبح مؤدبانه با محبت عاشقانه با همسرش حرف میزنه، بچهشو با تکریم صدا میزنه، حق همسایه رو ادا میکنه، حق معاشرین خودش رو ادا میکنه، چون شب از پمپ بنزین خدا چیه؟ سوختگیری کرده. ولی یأس مما عید الناس، اونی که تو دست مردمه چیز نیست، هی قصه نمیخوره. ما رو نگاه کن، ما رو نگاه کن، مردم چطوری زندگی میکنن، زنا مخصوصا خانما، ببین خجالت بگیش. تو هم مرد منی، شوهر خواهرم هم شوهر خواهرمه، شیش ماه یه بار کل دکوراسیون خونه رو عوض میکنه. ما هنوز که هنوزه اون فرشی که زیر پامونه مال جایزی منه، خجالت بکش دیگه، مردی گفتن. او چیه؟ مایوس از آن چیزی که دست مردمه، اصلا نگاه نمیکنه، به توان خودش و همسرش نگاه میکنه. لذا همیشه هم یه نکته تربیتی بگم، اگه خواستی تو امور مادی لذت از زندگیتون ببرید، به کسانی که از نظر مالی پایین تر از شما هستن هم نگاه کنید، هم باشون معاشرت کنید. ولی اگه به بالا دستیاتون نگاه کردید، وقتی میای خونه میگن یه رفر بود، خدای من چی بگم، میگن نونو میزد تو لجن رو میخورد، بعد میگفت شکر خدا، شکر خدا. یه نفر گفت این چه حرکتی داری انجام میدی؟ گفت اگه خدا اینا بفهمه از 10 تا فوش براش بدتره. خب این نامرده دیگه. خب بابا کسانی اصلا همین یه ذره نون تو رو هم ندارن، خب به اونام نگاه کن، بفهم که آزمایش یعنی چی.
ولی حفظ الامر الله
از واجب و حرام خدا مراقبت میکنه. جایی که ببینه واجب داره لگدمال میشه محکم میسته، جایی که حرام خدا داره راحت استعمال میشه جلوش میسته.
و تاسه او
بغض دنیا، حب دنیا نداره، نه تنها نداره بغضم داره به دنیا، چون میگه این دنیا بد نیست، دنیا محل نزول وحیه عالیه، اما وابسته شدن بهش بده، لذا بغض به دنیا داره.
و آخرش هم اینه که اهل سخاوته،
اهل بدست، بگیر نیست. گفتن یه روحانی توی آب افتاده بود داشت خفه میشد، یه نفر اومد یه چوب دراز کرد گفت بگیر اینو، بگیر دستتو بده به من، دستتو به من بده، دستتو بده. گفت نمیدم. گفت چرا نمیدی؟ گفت برای که من یاد گرفتم که بگیرم، یاد نگرفتم که بدم.
خیلی خوب، اینم مالی. اما برنامه عملی، برنامه عملی هم بگیم یه روپه. ببینید یه روپه ها دیگه، هی نگید زود و زود ها، من حواسم هست. یه روپه از آن که مونده هاش خانم. اولا که ما باید این دوتا اصل رو بپذیریم، اولا همه انسان ها در هر موقعیتی که باشن قابلیت چی دارن؟ تحول رو دارن، لذا خدا این رو از هیچ کسی نگرفته، همه این قابلیت رو دارن. اما این قابلیت باید به تدریج اولا و مستمرن روش بکنه ثانیاً. اما امروز مثلا من یه تمرین میکنم که مثلا نمازم به موقع بخونم، بعد خسته میشم یه ولش کنم، حالا بعدا دوباره 20 روز بعد دوباره میگم از امروز به بعد 10 روز میگم ولش کن بعدا، این به جایی نمیرسه. گرچه تدریجا من دارم نماز میخونم ولی چون استمرار نداره من اینجا نمیتونم تحول بدم. من برنامه‌ای که دارم بهتون میگم انشالله این برنامه رو پیمان ببندیم با خدا امروز عصر که اینو عملی بکنیم. خب یکیش نماز شب، نماز شب 11 رکعت، 8 رکعتش نافل است، 3 رکعتشو اگه شما بخونید اسمتون تو نمازگزاران چیه؟ ثبت میشه. درجه اعتبارش آخر شبه اونی که فضیلت داره، ولی اگه کسی هم اول شب بخونه اسمش تو تومار نماز شب چیه؟ ثبت میشه. نزدیک اذان صبح اون وقت فضیلتشه. آره. ولی اگر کسی اول شب هم بخونه، مثل نمازای یومیه، بعضی وقت ما نماز نمیخونیم، اونو دم تنگ غروب نمیخونیم. ولی اداست دیگه. درسته؟ ولی فضیلتش اول وقت. ببین 11 ساعت و ربع از ظهر شرعی بگذره اول نیمه شبه، شما سریالتونی که دیدید قبل از که بخوابید برید وضو بگیرید بیستید تو جاتون بخونید، حال ندارید بیستید گوش کنید، حال ندارید بیستید بشینید، حال ندارید بشینید بخوابید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، دیگه السلام علیکم و رحمت الله گفتید دیگه خورخورتونم بالاست، اشکالی ندار. نماز شب اگه قضا شد قضاشو تا فردا میتونید بخونید. آره هیچ اشکال نداره. مثلا دارین رانندگی میکنید، بعد توی راه که دارین رانندگی میکنید قصد قضای نماز شب میکنید، همونجا میتونید بخونید 3 رکعتشو. بله بله، ایشون میگن اگه نماز نافله عشا رو که 2 رکعت هست بعد از عشا بخونید اونم جزء اینه. این یکی. دومی که ما از شما هیچ انتظاری نداریم، فقط همینو گفتیم، اینم اگه خواستید بخونید. اما اینی که من گفتم نماز شب بخونید، کسایی که میخونن که خدا انشاءالله برکت به زندگیشون بده که میده. اما کسانی که نمیخونن برای تمرین با خودشون عهد بکنن در هفته دو شب نماز شب بخونن، شباش هم به عهده خودشون، فقط دو شب، اما دو شب رو دیگه بخونن، اول شب هم بخونن بخوابن، اول شب، بعد اگه تونست یواش یواش خودشو بکشه به نزدیکای صبح، اما نشدش کاری نه. بله؟ چی؟ نه، خیلی ها وضو میگیرن دوباره میخوابن مثل من. بله؟ نداره. ولی اگه مثلا دیگه هیچ حالی نداری باشه تو سجادت بشین، حال وضو هم نداری، بگو یه دعا بکن، خدایا منو دریاب. اون همون دعای شب نصف شب اثرش 10 برابر خیلی بود. حالا گوش کنید اینو بگم. دو. بله؟ شب چرا؟ من خودم؟ دیگه اگه قبول باشه آره. خب. دقت کنید زده. وقتمون کمه. از امروز به بعد 2 روز در هفته بناتون رو بر این بذارید، از لحظه‌ای که از خواب بیدار شدید تا لحظه‌ای که میخواید بخوابید با وضو باشید. همین. در حدیث داریم اگر کسی وضو نداشت، وضو بر من جفا کرده که وضو نگیره، خدا میگه، و اگر وضو گرفت بر من جفا کرده 2 رکعت نماز نخونه، و اگر 2 رکعت نماز خون بر من جفا کرده دستشو بالا نبره و دعایی نخواد از من، و اگر دعایی کرد من بر او جفا کردم که اجابت او رو نکنم. ما برای اینکه به این حدیث به تمام برسیم، شما 2 روز در هفته هر روزش که میخواییم انتخاب بکنید، از لحظه‌ای که صبح برای نماز بلند شدید تا شب که میخواین تو رخت خواب برید، سعی کنید اون 2 روز، بقیهش نه، بقیهش دیگه خودتون خواستین این کار بکن، نخواستین هم اشکال نداره، فقط 2 روز سعیتون بر این باشه، هفته اول 2 روز فقط با وضو باشید، اصلا نماز هم نخونید، فقط با وضو باشید، همین. بعد 1 هفته 2 هفته که این نهادینه شد، هفته سوم بکنینش 3 روز. نه، یواش یواش، آهسته آهسته. میگه چی؟ رهرو آن نیست گهی تند و گهی کند رود، رهرو آن است آهسته و پیوسته. خب این مال این قضیه چی؟ برای کی؟ نماز چی؟ نه بعد از وضو نمیخواد، فقط با وضو باشه. حالا کردی 2 رکعت نماز همینطوری به نیت مستحب بخون. خب و اما تمرین عملی که میخوام بهتون بدم، کی آمادگی داره انجام بده؟ تعهد دیگه، انشالله همه تون آمادگی دارید. خب به تخته نگاه کنید، این زمان 1 روزه 24 ساعت، در هفته 7 تا 24 ساعت چقدر میشه؟ 168 ساعت میشه. یعنی میشه 7 ضرب در 24 چقدر میشه؟ 168 ساعت. شما در هفته 1 روز اونم 3 ساعت، فقط 3 ساعت، ببینید در هفته 1 روز اون روزم فقط 3 ساعت. ممکنه یه خانم بگه آقا 3 ساعت زیاده، من میگم 2 ساعت اشکالی نداره، ولی 3 ساعت یه کفش باشه خوبه. 3 ساعت در روز، نه در هفته، در هفته 3 ساعت، یعنی 168 ساعت رو منهای 3 بکنی میشه چقدر؟ 165 ساعت در اختیار خودت، 3 ساعتش در اختیار امام زمان باش. یعنی چی؟ یعنی بلند شیم بریم جمع‌کرا؟ بلند شیم سجاده بندازیم فقط از صبح تا شب از تو این 3 ساعت نماز بخونیم؟ نه. بریم کتاب بخونیم؟ نه. تو این 3 ساعت اینو من بزرگ میکنم. ببین؟ اینو من بزرگ میکنم. یعنی تو این 3 ساعت آنچنان زندگی کن که امام دوست دارد. آنچنان زندگی کن که او دوست دارد. یعنی چی؟ بریم سجاده پهن کنیم؟ نه. کتاب بخونیم؟ نه. بریم زیارت؟ نه. بریم قبرستون دعا فاتحه بخونیم؟ نه. بریم مسجد بیتوته بشینیم؟ نه. آقا من تو آشپزخونم الان نگاه به ساعت میکنم، مثلا ساعتی رو انتخاب کنی که شلوغترین ساعت روزتون باشه. به یه نفر گفتم این کار رو بکن، فرداش اومد گفت آقا من انجام دادم، بسیار راضیم. گفتم ساعت چند شروع کردی؟ گفت ساعت 12 شب تا ساعت 3 من انجام دادم. گفتم یعنی چی؟ اون وقت که وقت شلوغ نی؟ گفت برای من خیلی شلوغه. گفتم خونمون شلوغ بود، من رفتم یه گوشه ای، من طوری برخورد کردم که امام راضی باشه. من دوشکم رو به قبله انداختم، همون جام خوابیدم، پام دراز بشه به سمت قبله و خوابم رو. اولا آنچنان زندگی کن که امام دوست داره. ثانیاً این 3 ساعت 3 ساعت شلوغ تو باشد. مثلا گاه بعضی شلوغشون 8 صبح تا ساعت 11، بعضی شلوغشون 10 تا 1. پرکار باشه، پر شلوغه، مراجعه کننده زیاد دارم،
یه نفر تو خونه باشه.
یا مثلا چیه؟ ما تو خونه هستیم، شب مثلا ساعت 7 دیگه سرسام خونم، 8 بچه ها مراجعه کننده دارن، غذا باید بپزم، حاج آقا میاد یه چیزی میگه، من دوباره وارد خونه که میشم بچه ها میگن تکالی بیا به ما دیکته بگو، همه شلوغه سرم. اون موقع 3 ساعت اون موقع، 1 نگاهت به ساعت باشه. ببین دارم من ظرف میشورم تو آشپزخونه، یا نه من دارم یه مقاله می نویسم، دارم پایان نامه رو می نویسم. یه دفعه ساعت همون لحظه رفت روی ساعت موعود. ساعت موعودم چند بود؟ مثلا 6، باید تا ساعت 9 چیه؟ 9 شب خودم رو تو قرنطینه بذارم. قرنطینه رو من با آکولات نشون میدم. من خودم رو در این مدت باید روی قرنطینه بذارم. قرنطینه چیه؟ یعنی هر کاری که مشغولی اون کار رو طوری انجام بده که آقا دوست داره. داری آشپزی میکنی، غذا رو طوری بپز که فکر کن مهمان امشبت آقاست. چطوری غذا میپزی؟ دارم پایان نامه هم مینویسم. قبلا یواشکی از اینترنت یه سرقتای پژوهشی میکردم، تو این 3 ساعت دیگه نکنم، بزنم بعد از 3 ساعت سرقت کنم. یعنی قبل از 3 ساعت، قبل از 3 ساعت هر جور دوست داری زندگی کن. ببینید قبل از 3 ساعت هر جور دوست داری زندگی کن، بعد از 3 ساعت هم مثل قبل زندگی کن، اشکالی نداره. اما تو این 3 ساعت برو تو قرنطینه. مثلا خانومی هستی یا آقایی هستی که کم نمیاری توی جواب دادن، کسی هم جرأت نداره به تو بگه برو چه شده برو، از قضا یه نفر تلفن میزنه همون تو 3 ساعت میگه فلان فلان شده عوضی فلان مثال، هی میگه تو هم این فشار به خودت میدی، فشار میدی، میگی تو قرنطینم دیگه. میگی دو راه داره، معذرت میخوام شما 4 ساعت دیگه تلفن بزنید، درست شد؟ اشکالی نداره، اینم یه مدیریته، یه مدیریت دیگه. آقا 4 ساعت دیگه تلفن بزن، من جوابی به شما خواهم داد، درست شد؟ نه نه اشکال نداره، اما تو این 3 ساعت این کارو نکن. ببین تو این 3 ساعت این مشتاتو فشار بده، تحمل کن، هیچ چی نگو. ما مثلا یه عروسی، یه عروسی با مادر شوهرش کل کل میکنه، از قضا همون لحظه مادر شوهر میاد خونه، اینجا باید چی کار بکنه؟ یه شوهری با مادر زنش دعوا داره، همون روز همون ساعت همون دقیقه ایشون میاد خونه، ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی باید برخوردی بکنم که امام از من چی میخواد. امام یک، از من میخواد مهمان به تو وارد شده، حق مهمان عطا کن. دو، او رابطه رحمی سببی با تو داره، حد حق رحمشو ادا بکن. درست شد؟ این میگه استکبار ستیزی. حالا همونی که شما میگی در این سه ساعت چیه؟ عملی بکنی. من دارم ظرف میشورم، من دارم رخت میشورم، من دارم مشاوره به دیگران میدم، حق مشاوره رو ادا کنم. من دارم راهنمایی به کسی میکنم، حق راهنمایی رو ادا کنم. حریم شکنی نکنم، مراقب غذا خوردنم باشم، سر سفره پرخوری نکنم، چون امام از پرخوری خوشش نمیاد. درست شد؟ ما باید طوری غذا بخوریم که طبق دستورات اهل بیت باشه. سیر نشده از سر سفره بلند شیم تا گرسنه نشده سر سفره نکنیم. یک، در هفته فقط 3 ساعت. بله؟ نه، هر کاری که الان دم دستتونه. الان شما دارین چیه؟ دارین وضو میگیرید. در یه دفعه میگه ساعت رفت و هفت، همون لحظه میگه وضو تو با توجه بگیر، دیگه سرسری نگیر، همه چی رو قاعده. یکی از دلایلی که ما حضور در نماز نداریم اینه که مقدمات نماز درست شد. ما ببین بدبخت میشیم اگه دنبال این پول نیری یا بیچاره. لپتاپت داری، ارتباطات با سایت های مختلف داری، اونجا خودت کنترل داری، مثلا برخوردهای دیگه ای میکنی، مراقب سر کارتی. ببینید سر کارتی 5 دقیقه مونده به پایان وقت اداری، تو ادارات 45 دقیقه مونده به پایان وقت اداری، همه تو راهروی پایین منتظرن که کی در باز میشه برن. یعنی کارچا 5 دقیقه مونده به پایان وقت اداری یه مشتری به وارد میشه، یه ارباب میشه، ساعت قرنطینه هم شروع شده، او یه درخواستی داره که من باید چند دقیقه بیشتر بمونم داخل اداره تا این کارش رو تموم کنه. میگه آقا معذرت میخوام، من مسافرم، باید برگردم. امام از چی خوشش میاد؟ بمونم کارش رو بندازم، یا بگم آقا برو فردا بیاد؟ اگه گفتم برو فردا بیاد تا دم ساعت خروجی من کارشم انجام میدم، ولی بعد دیگه انجام نمیدم، گناه نکردم، ولی لطیف، عمل لطیفی هم انجام ندادم. امام چی دوست داره؟ لذا کسی که اهل ولایته خواست امام رو مقدمه بر خواست خودش میکنه، نخواست خودش رو تحمیل به امام بکنه. حل شد؟ حل شد؟ ما توی این 3 ساعت آنچنان زندگی کنیم که او دوست داره. تو خیابون دارم رانندگی میکنم، ویراج ندم، پارک دوبله نکنم، جای توقف ممنون پارک نکنم، رانندگیم رو اصول باشه. میخوام از پیاده از خیابون رد شم، یه دفعه از وسط خیابون بدون عابر پیاده رد میشم، مزاحمت برای ماشینای دیگه ایجاد میکنم، یه بار میگم امام چیه؟ به من گفته قانون مداران زندگی کن. یه خود راه میرم، به سر چهارراه میرسم، نگاه به چراغ میکنم، اگه سبز شد روی خط عابر پیاده میرم. این یعنی زندگی قانون مدارانه، زندگی منتظرانه. خب ما 2 هفته این 3 ساعت رو انجام دادیم، 4 جلسه انجام دادیم، 4 تا هفته این برای ما نهادینه شد. شما یه ساعت بهش اضافه کنید. میشه چند ساعت؟ 4 ساعت. 4 ساعت. بله؟ نه نه. 4 ساعت میشه 2 تا 2 ساعت در 2 روز. چی میشه؟ 2 تا 2 ساعت در روز. پس این الان شد 3 ساعت در 1 روز. در 1 روز. در 1 روز. در 1 روز شد 3 ساعت. ولی این در 2 روز میشه 2 تا چی؟ 2 ساعت. حالا دیگه از این به بعد 2 ساعت که براتون نهادینه شد، دیگه خواستین اضافه بکنی، به هر روز 1 ساعت اضافه میکنیم. 2 روز، هر روز 2 ساعت، 1 هفته، 2 هفته کار. تلفن منو یادداشت بکنید. 0912 551 19 0. هر تلگرام هم هست با همین شماره. حالا گوش کنید. 0912 551 19 08. شما این هفته که انجام دادید به من یه پیامک بزنید که آقای صدوقی من اینو انجام دادم ولی در این قسمت ها ضعیف بودم. بعد از 3 ساعت یه کاغذ آچار بردارید بگین تو این قسمت من ضعف داشتم، تو این قسمت من ضعف داشتم. ضعفاتونو بنویسید، نقاط قوتتونم بنویسید، احساستونم بنویسید. بگین آقای صدوقی من به این احساس رسیدم. اینو برای من میفرستید، این من اگه لازم شد بهتون جواب میدم و کمکتون میکنیم انشاءالله. ما آرام و به تدریج و مستمرن در جهت تغییر بافت زندگی آرام قدم برداریم که خواستن توانستن و اعضای خانواده انجام بده. مانعی؟ نه. فقط به من پیغام بدید، مثلا بنویسید آقای صدوقی من موفق شدم، همین کافیه. آقای صدوقی من موفق شدم، در این قسمت ضعیف بودم، راهنمایی کنید. اگر تو این رو امروز من وقت شما رو زیاد گرفتم ببخشید. ما مباحثمون در حوزه انسان منتظر، فرهنگ منتظر، باز ما بحثایی داریم، انشاءالله اگه وقت دیگری بود خدمت میرسیم و انشاءالله که شما هم ما رو حلال میکنید انشاءالله. التماس دارم. خدا